بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث به اینجا رسید که بین حضرت یحیی و جناب عیسی شباهت‌های فراوانی وجود داره. علامه می‌فرماید که بالجمله فقط سماه الله سبحانه یحیی، اسم این جناب یحیی بود. یحیی به زبان عربی یعنی فعل یحیی است، یحیی یعنی زنده است. عیسی هم به زبان عبری به همین معناست، یعنی یعیش، یعیشو و یحیی معنی زنده بودن و هو به معنا یعیشو. و جعله مصدقا به کلمت منه و هو عیسی، و فرمود که به کلمت منه اسمه المسیح عیسی و آتاه الحکم و علمه الکتاب السبیه. جناب یحیی رو با عیسی تایید کرد و به یحیی کتاب و حکم در کودکی عطا کرد. همین خصوصیت راجع به جناب عیسی است که جناب عیسی رو در زمان کودکی کتاب و حکمش عطا کرد. کما فعل به عیسی و عده حنانن من لدنه و زکاتن و برن به والده غیر و جبار. در مورد یحیی خصوصیاتی رو فهمید که این اینا رو راجع به عیسی فرمود: حنانن، مهربان، و زکاتن، و برن به والدیه، مهربان نسبت به پدر و مادر، غیر و جبار، همونطور که در مورد عیسی اینا رو فهمید. و سلم علیه فی المواطن سلاس که عیسی راجب یحیی فهمود سلامون علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. راجب عیسی هم دقیقا همینو فرمود، یعنی در زمان حیات و تولد و حیات و مرگ سلامون علیه، که جلسه گذشته معنای سلام رو عرض کردیم یعنی چی. و عده سیدن کما جعل عیسی وجیهن اندهو، به سیادت و وجاهت از هر دو اسپورت. و جعله حسورن و نبیین و من از صالحین، اینها رو نبی و صالح هر دو رو نام برد. کل و ذالکه استجابه لمسئلت زکریا، همه اینها به خاطر این بود که زکریا یه چنین بچه ای از خدا خواسته بود. یعنی وقتی که زکریا جناب مریم رو در اون حالت کرامت فوق‌العاده دید، از خدا خواست که یه بچه اینجوری بهش بده. خب به قول ما این ورژن پسرونه مریم میشه عیسی دیگه. لذا جناب یحیی شبیه به جناب عیسی شد. البته دقیق ترش هم جلسه پیش گفتیم که مریم و عیسی یک ریشه و تنه واحدن، یعنی از چنین ریشه یه چنین درختی رشد میکنه. نمیشه که ریشه یه درخت باشه تنه درخت دیگه باشه که. پس عیسی و مریم از یک حقیقت و یک جنس واحدن. لذا اگر مریم بخواد بشه مرد میشه عیسی، معنیش اینه. اگر مریم پسر بود عیسی بود. چه اینکه فرزند مریم عیسی بود، جناب زکریا یه فرزندی مثل مریم از خدا خواست، خدا یحیی رو بهش داد. حیث و سعل از ذریتن طیبه و ولیان رضیان اندمم تل اقل بهو به ما شاهد من امر مریم و عجیب شأنها و کرامتها علالله کما مر. گاهی وقتا اینطوریه، آدم وقتی که کرامت یه شخص دیگه ای رو میبینه، اون مشاهده منظره تحریکش میکنه. ما خودمون یه داستانی داریم، ما یه کتاب باید بنویسیم، داستانهای رحیمی. ما یه داستانی داریم وقتی که آقای بهادینی از دنیا رفت، استاد ما فرمود که آقای بهادینی از حالا دستش باز شد، همه کاری میتونه بکنه و راه ارتباط با ایشون هم صلواته. ما هم اتفاقا همون شبی که ایشون از دنیا رفت، یک گره تو کار زندگیمون بود، از همون شب داستان ما شروع شد. یعنی به ایشون یه توسل مختصری کردیم با صلوات و اون گره از کار ما فردای اون روز باز شد. بعد دیگه داستانای ما با آقای بهادینی شروع شد. عرض به حضور شما که یه روزی ما یه کیفی داشتیم که تمام این کارتای مثلا گواهینامه و کارت پایان خدمت و کارت ماشین و اینا همه اون تو بود. اینا میدونید دیگه، الان یه دونه از اینا که سفارش بره بگیره، بعد خلاصه هفت تا کفش آهنی و هفت تا کلاه آهنی و عصای آهنی بگیره دستش تا بدون یه دونه از اینا رو بره الماس نشه بگیره. اینا همه با هم گم شد. خلاصه ما خونه رو زیر و رو کردیم، نتونستیم اینا رو پیدا کنیم. یعنی هر جایی که به فکر جن هم نمی‌رسید گشتیم، پیدا نشد. رفتیم یه جایی، یه عرض شد که آقایی بود، حالا اسم رو هم میشناسید، ایشون هم اتفاقا مثل ما همینطوری با آقای بهادینی ارتباط و صلوات داشت و بعد داشت تعریف میکرد از این که مثلا این کار کردیم، این کار کردیم، اینجوری شد، اینجوری شد، و ما خیلی ناراحت شدیم. گفتیم که تو ذهن خودمون گفتیم آقای بهادینی، ما خودمون پیشکسوت بودیم، این جوجه حالا اومده همه کاراشو تو حل کردیم، ما هر چی صلوات میرسیم چرا این وسایل ما پیدا نمیشه؟ از مشاهده کرامت اون آقا ما تحریک شدیم. خلاصه رفتیم خونه، یه کیفی تو خونه هم بود، حالا ما همه جا رو گشته بودیم، گفتم حالا بذار اینم نگاه کنیم، در این کیف رو باز کردیم، تمام مدارک تو اون کیفه. حالا مثل جناب زکریا بلا تشبیه میگه ایشون وقتی مریم رو مشاهده کرد، این حالت کرامت مریم تحریکش کرد. گاهی وقتا اینطوری میشه، آدم از مشاهده کرامت اون شخص تحریک میشه، یعنی یه حالتی به انسان دست میده، اونجا دعا مستجابه، خلاص دوباره اتصال ارتباط برقرار شد. عرض به حضور شما که میفرماید از مشاهده عجیب شأن و کرامت جناب مریم علی الله کما مر و بیان. حالا مثلا به ما میگن خب بابا الان تو اون کیفه پیدا شد، ما چیزای عجیب و غریب دیدیم از آقای بهادینی، واقعا عجیب و غریب. نمیدونم اینا وقتی که از دنیا میرن دستشون باز میشه، ایشون هم همینو فرمود وقتی که اینا از دنیا میرن تو دنیا دستشون بسته است، ولی وقتی از دنیا میرن دستشون باز. یعنی شما الان به من میگی که مثلا 100 میلیون به من بده، من دستم بسته است، پول ندارم که، اما اگه بکننم رئیس بانک مرکزی دستم باز میشه. اینطوری خزانه دولت رو بذارن در اختیار من، بگن خودت هر جوری میخوای خرج کن، من اینجا دستم باز میشه. اینا وقتی از دنیا میرن دستشون باز میشه، تا وقتی توی دنیا خیلی از کارها رو انجام نمیدن، ولی از دنیا که میرن دیگه دست بازه، دیگه بالاخره دنیا داره محدودیت دیگه. میفرماید که حالا داستان ها میاد به ذهنم که اینا رو بگم، داستان های عجیب و غریب. دلالتن علا کنهی من دعا مصدقن به کلمتن من الله، دلالتون علا کنه ایمن دعات ایسا فالکلمتو و ایسا ابن مریم. یکی از خصوصیات یحیی این بود که مصدقن به کلمت من الله، تصدیق کننده کلمه خدا بود. کلمه خدا کی بود؟ ایسا، همونطور که در ذیل آیات بعد اشاره میکنه. و سید بود، یعنی یتولی امر سواد ناس و جماعت هم فی امر، کسی که متولی امر مردمه در امور حیات و معاش، اینو میگن سید قوم. یا فضیلتی از فضایل محموده داره. ثم قلب استعماله، قلبه پیدا کرده استعمال کلمه سید در شریف قوم. خب دوباره برمیگردیم به ادامه داستان. جناب زکریا با مشاهده این کرامت دعا کرد و پاسخ به استجابت اومد. حالا اینجا مقام تعجبه. گفت که قال رب انا یکون لی غلام، چطوری میشه من بچه دار بشم؟ لقد بلغنی الکبر، اولا من که دیگه پیرمرد شدم و امرأتی عاقر و همسرم هم که اصلا نازاست. استفهام و تعجیب و استعلام لحقیقت الحال، دو تا مسئله داریم ما، یه استبعاد داریم یه استفهام داریم. استبعاد یعنی بعید شمردن، مگه میشه؟ چنین چرا میگن مگه میشه؟ شما در سرتاسر قرآن اگه بگردین یه دلیل بر عدم معاد پیدا نمی کنی. تنها دلیلی که برای نبودن معاد می آوردن این بود، مگه میشه؟ این دلیلشون بود. مگه میشه که نشد دلیل که، مگه میشه؟ خب آره میشه. من چای رو بدون قند میخوردم، یکی میگفت مگه میشه، گفتم با من دارم میخورم دیگه، مگه میشه؟ آره دیگه، آ داره شده دیگه، نه نمیشه، مگه میشه؟ این که استدلال نیست، مگه میشه. جناب زکریا استبعاد نکرد که ای خدا مگه میشه، استفهام بود. دو تا مسئله است، یه موقع استفهام سوال داری میکنی، مثلا میگی میشه شما به من کمک کنی، این میشه استفهام. اما یه موقع نه اصلا مگه میشه تو به من کمک کنی، از تو کمکی صادر نمیشه، در مقام استجابت دعا میگه مگه میشه خدا دعا رو استجابت کنه؟ اینقدر دعا کرده مستجاب نشده، مگه میشه دعا مستجاب بشه؟ گفتم برو جوابش از خدا بگیر، من چه میدونم. جواب من اگه بخوای، من 15 جلسه راجع به دعا بحث کردم، برو گوش کن. نه اونو میره گوش کنه، نه با خدا در میفته. لذا استبعاد نبود، استفهام بود. و البته مع تصریح البشارت به ذالک و ان الله سبحانه و سیرزقه و ما سأله من الولد، با وجود اینکه بهش بشارت داده بودن، مع انه ذکر هذین الوصفین، چون تعجب کرد از این وعده. به خاطر چی؟ به خاطر این دوتا صفت، پیرمرد بودن خودش و نازا بودن همسرش. در سوره مریم اینجوری گفته که رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، خدای من که پیر شدم، ولم اکن به دعای رب شقیا، و البته لم اکن به دعای رب شقیا، و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا، خدای من که پیر شدم، اینایی هم که هستن اینا جانشین خوبی برای من نیستن، همسرم هم نازاست، پس حبلی ملدون که ولی، یا خدای یه ولی از جانب خودت به من هبه کن. این دعاش بود قبل از استجابت. لکن المقام یمثل معنا آخر، ولی این آیه در مقام بعد از اون دعاست. فکأنه لما انقلب حالا من مشاهدت امر مریم، وقتی که وضعیت جناب مریم دید و حالش منقلب شد، و تذکر انقطاع عقبه، یادش افتاد که کسی بعد از اون نیست که ادامه بده راه اونو، ولم یشعر الا وقد سأل رب و مسأل، تمام وجودش شد دعا، وقد ذکر فی دعایه ما له سهم وافر فی تأثره و تحزنه، اظهار حسرت کرد از پیر شدن و نازا بودن همسر. و فلم مستجیبت دعوته و بشر بالولد کان السها و افاق مما کان علیه من الحال، وقتی که بهش بشارت فرزند دادن اون حال از سرش پریده بود. گاهی وقت آدم یه حال دعایی پیدا میکنه، در اون مقام یه دعایی میکنه. داریم توی این داستان دعای مشلول که میگه پسره از در اومد پدرش رو با چوب حسابی کتک زد، بعد پدر نفرینش کرد، در جا فلج شد، بعد خلاصه رفت از پدرش عذرخواهی کنه، پدر گفت که من حال اون روز رو دیگه ندارم، الان دعا کنم مستجاب نمیشه، اون روز یه حال ویژه دعا داشتم. لذا آدم باید خیلی موضوع زبونش باشه، مثلا این مادرها و پدرها، بلخص پدرها، از پدرها دیرتر از سامانه میشن، دعاشون هم زودتر مستجاب میشه، خاطر همین. و یه موقع آدم خلاصه در مقام عصبانی شدن، من هر وقت خونه عصبانی میشم میگم خدای به عصبانیت من اینا رو نگیر، چون من زود عصبانی هم، دعای پدرم زود مستجاب میشه، به عصبانیت من اینا رو، من علکی عصبانی میشم برای خودم، چون آخه اگه اونا رو بگیره دوباره درد سرش مال ماست، اینا هست. لذا علامه میفرماید که از اون حالی که بهش دست داده بود سها و افاقه تا بیدار شد، از اون حال خلاصه به حال عادی برگشت و لذا تعجب کرد و اخذ یتعجب من ذالک و هو بالغ الکبر، پیر مرد و همسر نازا و پیر زن نازا، و اینا هیچ کدوم شرایط فرزنددار شدن نیست. فسار ما کان یسیر و علی وجهه قبار الیأس و سیما الحزن یغیره الی نظرت، در چهرش خلاصه قبار ناامیدی و رنگ و رخساره حزن خلاصه بود و تعجب کرد، تعجبی که مشوب به سرور و شادی بود. ناامید شده بود دیگه، امیدی به فرزند دار شدن، نه که از رحمت خدا ناامید شده بود. ناامید به این معنا که شما الان می‌بینید ابر اومد، امید به باران پیدا می‌کنید، بعد ابر میره آفتاب زل می‌زنه، دیگه امیدی نداری که باران بیاد، یعنی شرایطو نمی‌بینی، نه که از رحمت خدا ناامیدی. ولی لم یغدد من رحمت ربی الا ظالمون، معاذ الله که پیغمبر خدا از رحمت خدا ناامید بشه. الا انه ذکر نواقص الامر بعد البشاره به قضاء اصل الحاجه، حالا میگه که چون الان حالش جا اومده و متوجهه که این زمینه بچه دار شدن نیست، داره سوال میکنه، میگه خدای چطوری میشه که پیرمرد و پیرزن نازا اینا چطوری میتونن بچه داشته باشن؟ من سوال استفهامه نه استبعاد. انما هو تفهم و خصوصیات الافاظه و الانعام التزازن به نعمه، این نظیر همون بشارتی که به ابراهیم داده شد. و نبه هم عن ضیف ابراهیم از دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا تعجل انا نبشرک به غلام علیم قال ابشرتموني علی الا ان مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال و من یقنت من رحمت ربی الا الظالمون. گفتن به جناب ابراهیم که ما به تو بشارت فرزند میدیم، گفت من که پیرمردم. گفتن ناامید نشو جناب ابراهیم، من ناامید نیستم. ولم یقنت من رحمت ربی الا الظالمون، فقط آدمای گمراه ناامید از رحمت خدا. فذکر فی جواب نهی الملائکه ایاه عن القنوت، این که در پاسخ ملائکه گفت من ناامید از رحمت خدا نیستم، ناامید از شرایطم، یعنی شرایط موجود نیست. و هو غیر زال و القنوت و زلاله، بل از سید اذا اقبل علی عبده اقبالا یؤذن بالقرب و الانس و الکرامه اوجب ذلک انبساطا من العبد و ابتهاجا یستدعی تلذذه من کل حدیث و تمتعه فی کل باب. وقتی که یک مولایی به عبد خودش رو میکنه با قرب و انس، عبد مبتهج میشه، لذا این بهش اجازه سخن گفتن از هر دری میده. این هم میخواست از هر دری صحبت کنه، سوال کنه از علت اینکه چگونه میشه من بچه دار بشم. و قد بلغنی الکبر من مراعات الادب مالا یخا، من شرعشو نمیگم ولی علامه ببینید قرآن عرضم به حضور شما که مخفی ترین مسائلو که در ادب محاوره ما به خودمون اجازه نمیدیم بگیم، مخفی ترین مسائل رو بیان میکنه به زیباترین کلام، هیچ ارسیات که نکته شنیعی هم توش نیست. میفرماید این که گفت قد بلغنی الکبر، من پیرمرد شدم، به زیباترین شکلی مراعات ادب کرد و اون مقصود خودش رو گفت. و کانت امرأتی آغرا، نگفت امرأتی آغرون، زن من نازاست، چون خدا گفته تو به زودی بچه دار، گفت کانت امرأتی آغرا، زن من نازا بود. قال کذالک یفعل کذالک الله یفعل ما یشا، پاسخ اومد که اینجوریه، الله یفعل ما یشا، خدا هر کاری رو که بخواد انجام میده. و این کانه هو الله سبحانه سوا اون من غیر وساطت الملائکه وحیان او به واسطه الملائکه الذين كانوا ينادونه. خلاصه علی ای حال چه این قول ملائکه باشه چه کلام الله باشه، حرف این است که خدا فعال ما یشا است و بجز خدا دیگه احدی فعال ما یشا نیست. و کانت امرأتی آغرا، دو تا آیه است، یکی کانت امرأتی آغرا است، این و امرأتی آغرانه، اون کانت امرأتی آغرا و انظار که ظاهر قول این سوره مریمه. بله. و من هوی اثر اولا، حالا از اینجا بعد دیگه بحث ما شروع میشه. میفرماید که از اینجا فهمیده میشه که انهو سمع از صوت من حیث و کانه یسمعهو اولا، دو تا صوت بود، یکی اون صوت قبلی بود که پیام داد که تو به زودی بچه دار میشی، یکی این صوت پس از سؤال زکریاست. میفهمد اولا این دو تا صوت از یه ناحیه بود و ثانیاً ان قولهو کذالک قال کذالک خبرون لمبتدا محذوف، یعنی الامر کذالک، یعنی همونیست که گفته شد کذالک. آخه دعا کرد که من بچه دار بشم، پاسخ آمد که دعای تو مستجاب شد، حالا تعجب کرده که چطور میشه من بچه دار بشم، پاسخ میاد همونی که گفتی، الامرو کذالک، همونی که گفته شد. ففیه اشارتون الاکونهی من القضاء المحتوم لذی لا ریب فیه فی وقوعهی نظیر ما ذکره رو کذالک، یعنی کار تمام است، حکم صادر شده، حکم قطعی صادر شده، مثل ماجرای مریم که گفته شد قال کذالک قال ربک هو علی حی الا انقال کان امرا مغزیا. و ثالثا ان قوله الله یفعل ما یشا کلام مفصول فی مقام تعلیل، دلیل مطلب چیه که کار دلیلش اینه که الله یفعل ما یشا، همون خدایی که از دل این خاک مرده گیاهو بیرون میکشه. من به یکیم گفتم یه بار یه دونه علف بردار بکن توی خاک، اگه فرو رفت تو خاک، شما یه دونه علف بردار فرو کن تو خاک، میره تو خاک، مثلا تا کمر علف بره توی خاک، اصلا نمیره فرو. حالا علف رو بردار بکن تو سنگ، اگه فرو رفت، خدا از درون سنگ علف رو بیرون میکشه. انا شققنا الارض شقا، ما زمین رو میشکافیم. ثم انبتنا فیها حبا، ما دانه رو میرویانیم. اینجا هم فرمود الله یفعل ما یشا، خدا هر کاریو که بخواد انجام میده. قال رب اجعل لی آیه. خب اینجا جناب زکریا درخواست آیه کرد. موضوع بحث امروز ما تفاوت کلام ملکی و کلام شیطانیه. از کجا بفهمیم این ندا ندای ملائکه است؟ از کجا بفهمیم ندا ندای شیطانه؟ قال آیتو که ان لا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا. آیه و نشانه ای تو این است که سه روز نمیتونی با مردم حرف بزنی. ممکنه شیطانم بیاد در کلام من تصرف کنه، من نتونم با شما سه روز حرف بزنم. اما شیطان اگه تصرف کنه، من اصلا نمیتونم حرف بزنم. آیه تو این است که تو سه روز با مردم نمیتونی حرف بزنی. یعنی در محراب که میستاد مثل بلبل حرف میزد، با مردم که میخواست حرف بزنه نمیشد. این کار دیگه شیطان نمیتونه. لقد یستعمل فی الایماء بالحاجب والعین ولیت، فقط اشاره میتونی بکنی. و وقوع حاضح الآیه فی ولادت یحیی، یکی دیگه از شباهت یحیی و عیسی همین بود که جناب مریم هم با مردم حرف نزد چند روز، ایشون هم نتونست حرف بزنه. من وجوه المزاحات بینه و بین عیسی فانها تزار، اینا مثل خلاصه یه سیبی بودن که از وسط نصف کردی، فقط یکیشون اشکی بود یکیشون خنده‌ای بود، فرقشون این بود. عیسی جمالی بود، یحیی جلالی بود. یحیی جلالی، عیسی جمالی. به هر حال سکوت نشانه تولدشون بود. ایشون که روزه نگیره، ایشون اصلا نمیتونه حرف بزنه. به اون گفتن حرف نزن. این اصلا نتونه حرف بزنه. حالا سرش نمیدونیم. یکی از شباهتاشون خلاصه این بود دیگه. میفرماید که این مزاحی اون قولی بود که به جناب مریم گفته شد فاما ترین من البشر عدن فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. به اون گفتن تو با مردم حرف نزن، به این گفتن تو نمیتونی با مردم حرف بزنی. و سؤاله من ربه ان یجعل، حالا چرا زکریا آیه خواست؟ اگه پیغمبر خدا نبود، پیغمبرم که معصومه، یعنی نمیتونست تشخیص بده ندای رحمانی رو از ندای شیطانی. ال آیه هی العلامت و داله علی الشی هل هو لیستدل به علی ان البشارت انما هی من قبل ربه. به عبارت اخرى هو خطاب رحمانیون ملکیون لا شیطانی. میخواست بدونه که این خطاب رحمانیه یا خطاب شیطانیه، از جانب ملکی یا از جانب شیطان. اول انه ارادن یستدل بها علی حمل امرأته و یعمل بها. حالا یه بچی هم از مفسرین گفته که ما بنا نداریم وجود کلمات مفسرین رو نقد کنیم. میگه یه عده گفتن که بله، حالا اینجا چون به بحثمون یه ارتباطی داره، گفتن نه، نمیخواست بفهمه ملکیه یا شیطانی، میخواست بفهمه که زمان حمل کیه. میفهمد اینو برای این گفتن که گفتن ان الانبیاء لاسمتهم لابد ان یعرف الفرق بین کلام الملک و وسوسه شیطان. انبیا به خاطر اسمتشون بین کلام شیطان و ملک فرق میذارن. پس آیه رو برای این نخواست بفهمه کلام ملکیه یا شیطانی. ولا یجوز ان یتلاعب الشیطان بهم حتی یختلط علیهم طریق الافهام. شیطان نمیتونه دخالت در کار انبیا بکنه. علامه میفرماید که وهو کلام حق، این حرف درسته، شیطان نمیتونه در انبیا تصرف کنه. اینجا خیلی مطلب دقیقه، این حرف رو نمیتونه کسی بزنه مگر خودش اهل سیر باشه. یعنی کسی که خودش اهل سیر و مشاهده بود، تشخیص کلام حقانی از کلام شیطانی میتونه این کلمات رو بنویسه. چون اینا دیگه باب علم رسمی نوشتاری نیست. ولکن یجب ان تعلم ان تعرفهم انما هو به تعریف الله تعالی. تعرف انبیا به تعریف الله یعنی چی؟ یعنی انبیا که یه اسباب مستقلی ندارن که با اون سبب مستقل کلام ملکی رو از کلام شیطانی تشخیص بدن. به توسط فعل حق تعالی این تشخیص در اینها پیدا میشه. لا من قبل انفسهم و استقلال ذواتهم، از جانب خودشون و مستقلا از سوی ذات خودشون نیست این تشخیص. و اذا کان کذلک، وقتی اینطوری شد، فلما لا یجوز ان یتعرف زکریا من ربه ان یجعل له آیتن یعرف به ذلک. چه دلیل وجود داره که زکریا از خدا آیه نخواد؟ میگه خدای تو باید به من بفهمونی که این کلام شیطانیه یا ملکی، به من بفهمون. خدای تعالی از این طریق بهش بفهمون. طوری نیست که خدای سبب مستقلی به زکریا داده شد دیگه ما با خدا کاری نداریم، اون هست دیگه. با همون سبب ما متوجه میشیم که این ملکی شیطانی، سببی در غیر خدا در کار نیست. لذا میفرماید که و ایو محزونن فی ذلک، نه املو لم یستجب دعاءه لم یجعل الله له آیه. حالا علاوه بر این، الا ان خصوصیت نفس الآیه، خود همین آیه‌ای که برای زکریا آمد و هی عدم التکلیم سلاست ایام، این که نمیتونه سه روز با مردم صحبت کنه، تو اید و بل تدل و علا ذالک، این امر رو تایید میکنه که چی؟ خیلی اینجا دقیق مطلب. فا این نحوه تصرف شیطان در انبیا، شیطان چجوری میتونه در انبیا تصرف کنه؟ فا این نشیطان و این امکن ایمسل انبیا فی اجسامه هم، شیطان در جسم انبیا میتونه تصرف کنه. او به تخریب او افساد فی ما یرجون او من نتایج اعمالهم، شیطان میتونه در نتایج اعمال انبیا تصرف کنه. ما من نبی الا الغ الشیطان فی امنیته، هیچ پیامبر نیست الا اینکه شیطان در امنیه اون پیامبر دخالت میکنه. یعنی چی؟ یعنی در پیامبر تصرف میکنه؟ نه، یه پیامبری میاد 23 سال زحمت میکشه، یه شبه نتایج همه زحماتش به باد میره. چرا؟ چون که زیرا پس در نتایج اعمالشون تصرف میکنه. چجوری؟ فی رواج دین و استقبال ناس او تضعیف اعداء دین. هدف انبیا چیه؟ رواج دین، استقبال مردم، تضعیف دشمنان دین. شیطان در این اهداف تصرف میکنه. مثل این آیات، وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی از شیطانو به نصب و عذاب. جناب ایوب خدا شیطان در من تصرف کرده، در جسم یعقوب تصرف کرده. پس شیطان میتونه در جسم تصرف کنه. یا و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، پیامبر ما هیچ رسول و نبی نفرستادیم، الا اذا تمنا، مگر وقتی که این پیامبر یه آرزویی داشت، یه تمنی داشت، الغ شیطان فی امنیته، شیطان در اون آرزوی پیامبر تصرف میکرد. نه اینکه پیامبر آرزوی شیطانی داشت، پیامبر آرزو داشت که قوم هدایت بشن، شیطان میمد در این آرزو تصرف میکرد، قوم از هدایت باز میداشت. لذا بعد از 40 سال دیدن این همه معجزات عجیب و غریب، زیر آب رفتن سپاه ابرقدرت زمان، رسیدن به یه جایی که بت پرست بودن، گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. آدم باید درس بگیره از این. من اول تعجب میکردم، حالا درس میگیرم. چون تعجبم خودت هم اینطوری است. قلب اصلا دست خدا، اصلا قلب اسمش قلب، چون زیر و رو میشه. در یک لحظه قلب انسان زیر و رو میشه. من یه حاجتی داشتم مستجاب نمیشد، همین تازگی ها یک هفته با خودم جنگ داشتم، یک هفته. چون مسئله خب ببینیم اون قصدش که شما میگی الحمدلله، ولی میفهمی داری خالی میبندی، الحمدلله رو میگی ولی دلت نمیگی الحمدلله. یه هفته به خودم میگفتم، میگفتم که رحیمی تو خودت داری 15 جلسه راجع به دعا حرف میزنی. بعد به خودم میگفتم یا درست بشو، یا خب میگی درست دست من نیست، آخه دلم که دست من نیست، خب من چرا دعا میکنم مستجاب نمیشه؟ این اعتراض رو داشتم، هی میخواستم نگم، به زبان نمی آوردم. دیگه من فقط میتونم به زبان نیارم، به دل که نمیتونم نیارم، دلم اعتراض داره، دلم معترض بود. بعد گفتم که خدا یا این دل رو درست کن یا من این جلسه رو تعطیل میکنم. جلسه دعا جلسه ساعت بعد، نه این ساعت. خب چی برم بگم من که خودم معترضم، بعد مثلا میخوام از من بپرسن که آقا ما دعا میکنیم واسه همش، میگم منتظر باش مستجاب میشه، صلاحت نیست، خودم مشکل دارم. آخرش اون دعای مستجاب نشد ولی دلم درست شد. آره دلم رسید به یه ولی خدای روز جمعه، اون بدون این که موضوع بحثش باشه راجع به دعا صحبت کرد، دعات مستجاب نمیشه، مال اینه اینه. من دیدم حرف خودم هم اون حرفا رو بلد بودم ولی خودم هرچی میگفتم دلم آروم نمیشد، ایشون وقتی گفت دل من آرام شد. نه همین حرفایی که خودمون میزنیم دیگه، صلاحت نیست نمیدونم چی، من تو خودم به خودم میگم، ولی خب دل یه چیز دیگه است، داستان دل یه داستان دیگه است، با حرف زدن که درست نمیشه. لذا میفرماید که این شیطان میاد در امنیه اینا تصرف میکنه. خب پیامبر الان آرزوش اینه که همه این بشر رو هدایت بکنه، به محض اینکه رسول خدا سرش روی زمین میذاره مسیر 180 درجه عوض میشه. یا اینکه فعنی نسیت الهود، داستان شعیب و موسی و اون دریای عجیب و غریبی که اون ماهی پخته شده در آب دریا افتاد و رفت، ملاقات موسی و خضر. جناب یوشع گفت که انی نسیت الهود و ما انسانی الا شیطان، شیطان از یادم بود. ولکن حاضهی و امثالها من مس شیطان و تعرضهو، این نحو تصرفات شیطان در انبیا لا تنتجو الا ایزا ان نبی، فقط باعث آزار انبیا میشه. اما مسهل انبیا فی نفوسهم، این که در جان انبیا تصرف بکنه، فل انبیا معصومون هم انزالک، هرگز نمیتونه. لذا هر کاری کرد تونست، اما ایوب رو از شاکر بودن نتونست باز بداره، تا آخر جناب ایوب صابر و شاکر بود. آخرش هم دعا هم که کرده به لطیف ترین، اصلا دعاش به خدا نگفته من چی میخوام، میگه خدای شیطان منو مس کرده و انتر همون راه می. والذی جعله الله تعالی آیتا لزکریا علی ما یدل علیه قوله آیتو که ان لا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی والابکار. زکریا آیه تو اینه که سه روز با مردم نمیتونی حرف بزنی مگه با اشاره، ولی تسبیح خدا رو بسیار بگو صبح و شب. تسبیح ذکر دیگه، چطوری تسبیح میگفته؟ لذا این از این کثیرا اون بزرگوار ترجمه کرد، میگه مثل بلبل تو محراب حرف میزد، این از این کثیرا گرفته. وذکر ربک کثیرا ترجمهش اینه که مثل بلبل با من میتونی حرف بزنی اما با مردم نمیتونی حرف بزنی. هو انه کان لا یقدر ثلاثه ایام علی تکلیم احد، با احدی نمیتونه حرف بزنه، و یعتقل لسانه، زبانش اعتقال داشت، اقال داشت، گره داشت، نمیتونه حرف بزنه الا به ذکر الله و تسبیحه، اما به محض اینکه میخواست تسبیح بگه زبان باز بود. و حاضهی آیتون واقعتون علی نفس نبی و لسانه، این آیهیه که بر جان و زبان هر دو حاکمه، و تصرف خاص لا یقدر علیه شیطان، شیطان از این جنس تصرفات نمیتونه. لمکان الاسمته فلیس الا رحمانیه. و هذه الآیه کما ترا متناسبه مع الوجه الاول دون الوجه. بله بله، مال ما هر دوشو میتونه. بله اجازه این جوابتون رو ندم، این عبارت رو بخونم چون جوابتون تو این عبارت اشکال، اشکالی که الان میخواد بگه همه اشکالی که ایشون فرمید که حالا فرض میکنیم اینا که شما گفتی درست باشه، پس چرا گفت قال رب انا یکون ولی غلام وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقل قال کذلک یفعل الله ما یشاء. داره میگه خدای من چطوری بچه دار میشم؟ خدای تعالی فرموده خدا هر کاری که بخواد انجام میده. ف فظاهر کلام این است که با خدا داره حرف میزنه و پاسخ داره میگیره، بازم شک میکنه. سوال همینه دیگه، درسته؟ چطور دوباره شک کرد؟ فما معنا هاز المخاطبه لو کان شاکن. اگه توی این امر ندا شک داره، این چه خطابیه؟ با توجه به این عقبه ماجرا که خودش دعا کرده و پاسخ الهی رو شنیده و تتمش هم اومده که کذالک الله یفعل ما یشا، این دیگه چه درخواست آیه ایه؟ ولو لم یکن شاکن، اگه زکریا شک نداشت، فما معنا سؤال تمییز؟ این چه سؤالی بود که از خدا آیه بخواد؟ در جواب میگیم که مراتب و رکون و اعتقاد مختلفتون، مراتب اعتقاد مختلف است. فمن الممکن ان یکون قد اطمئنت نفسه علی کون ندا رحمانیه، اطمینان داشت که این ندا رحمانیه. ثم یسأل ربه من کیفیت الولادت التی کانت تتعجب من هن نفسه الشریفه، داره از کیفیت این ولادت که تعجب کرده سوال میکنه. فیجاب به نداء آخر ملکی، یه نداء ملکی دیگه میاد که تطمئن و الیه نفسه، نفسش با این اطمینان پیدا میکنه. مثل اون داستان جناب ابراهیمه که گفت مگه تو اعتقاد نداری؟ اولم تؤمن، مگه ایمان نداری که خدا مرده رو زنده میکنه؟ قال بلا لکن لیطمئن قلبی، میخوام اطمینان قلب حاصل کنم. اطمینان قلب یعنی چی؟ یعنی اطمینان علم و اعتقاد دارای مراتبه. من یه مرتبه بالاتر از این مرتبه‌ای که الان دارم و میخوام یقین قلبی حاصل کنم، یعنی با چشم مشاهده کنم. به ندای آخر ملکی جواب داده شد که تطمئن الیه نفسه. ثم یسأل ربه آیتن، دوباره از خدا آیه میخواد که توجب الیقین به انه کان رحم، میدونه رحمانیه. از دانش یه چیز بالاتر میخواد، یقین میخواد، یقین بالاتر از دانستنه. به انه کان رحمانیان فیزید و به ذالک وسوقا و طمأنینتن، تا آرامشش بیشتر بشه. و مما یعید و ذالک قوله تعالی فنادت الملائکه، از جمله مطالبی که این امر رو تایید میکنه این عبارت قرآنه که فرمود نادت الملائکه. ندا چیه؟ آیه نگفت ناجت الملائکه، گفت نادت الملائکه. نادت ها یعنی چی؟ یعنی از راه دور. ندا انما یکون من بعید، ندا از راه دوره. ولذالک کسر اطلاق ندا فی مورد الجهل بالقول نکنه یندن. ببین اگه که من تو گوش شما یه حرف بزنم نمیگن ندا داد. ندا داد یعنی چی؟ ندا داد ایها الناس، این مال اوناست. ما رو وقتی که داری بلند حرف میزنی، لذا به خطابات جهری با صدای بلند که مربوط به راه دوره میگن ندا. گفت جناب موسی گفت رب هل انت بعید فانادیک، تو دور هستی تا من تو رو ندا کنم از راه دور. ام انت قریب فاناجیک، یا نزدیک هستی که من با تو مناجات کنم. یکی هم سوادش کم بود، این خونه رب هل انت بعید فانادیک و هل انت قریب فاناجیک، تو دور هستی که من قوقولی قوقو کنم یا نزدیک هستی که جیک جیک کنم. و لیس بلازم به حسب اصل معنی الکلمه کما یشهد به قوله تعالی فی معک و ان زکریا اذ نادا ربه ندا ان خفیا. پس ندا مربوط به بعد، یعنی وقتی که شخص دوره شما ندا میدین، ولی در اثر کثرت استعمال در خطابات جهری هم به کار میره. خطابات جهری یعنی خطاباتی که با صدای بلند داری حرف میزنی. پس لازمه ندا بعد نیست. و لیسا به لازمن به حسب اصل معنی کلمه، به حسب اصل معنی کلمه ندا لازمش بعد نیست. چرا؟ به دلیل این آیه از نادا ربه ندا ان خفیا، ندای خفی. پس ندای جهری داریم، ندای خفی داریم. فقط اطلق علیه ندا به عنایت تذلل زکریا و تواضعه قبال تعزز الله سبحانه. چرا پس گفت ندا در قبال این حالت ذلتی که جناب زکریا و تواضعی که در مقابل عزت خدای تعالی داشت و رفعت مقام و تعالی خدای تعالی. ثم وصف الندا بالخفا، ندا رو به خفا توصیف کرد. فالکلام لا یخلو عن اشعار به کون زکریا لم ير الملك نفسه و انما سمع صوتا يهتف به هاتف. از این کلام میشه فهمید که زکریا خود ملک رو هم مشاهده نمی کرد، فقط صداشو میشنید. هاتف یعنی ندا دهنده. بله بله صوت بوده. خب کلامون فی الخواطر الملکیه و شیطانیه و ما یلحق به ما من التکلیم. اینجا یه فرازی رو بعد از اتمام این داستان باز کرده در مورد اینکه خواطر ملکی و شیطانی با هم چه تفاوتی داره. می‌فرماید که اولا خود کلمه قول و کلمه کلام یعنی چی؟ قد مر کرارن ان الالفاظ موضوعتون لمعانی ها من حیث اشتمالها علی الاغراض المقصوده منها و ان القول او الکلام مثلا انما یسمى به صوت لافادت معنا مقصودا یسه و سکوت علیها فما یفاد به ذلک کلام و قول سواء کان مفیده صوتا واحدا او اصوات متعددا مؤلفه او غیر صوت کل ایماء و رمز و الناس لا یتوقفون فی تسمیت صوت المفید فائدتا تاما کلاما و ان لم یخرج عن شق فمن و کذالک فی تسمیت الایماء قولا و کلاما و ان لم یشتمل علی صوت. عرض به حضور شما که در معنای عرفی قول یا کلام به اون صوتی میگن که از مخارج دهان خارج میشه. این معنای لغویش تو ادبیات هم اگه مراجعه کنین قول یا کلامو، البته با اون ریزکاریایی که تو ادبیات و تفاوتایی که بین قول و کلام هست، با اون تفاوت‌ها به این میگن قول. اما یه مقدمه کوتاهی علامه فرمودی که قبلا ما بارها اینو عرض کردیم از مطالب بسیار اساسی المیزانه و اون این است که مقصود از کلمات روح معانیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی شما میگید ترازو، مقصودتون از کلمه ترازو روح معنای ترازوه. روح معنای ترازو چیه؟ ابزار سنجش. حالا میخواد این ابزار سنجش کفه داشته باشه، میخواد نداشته باشه. لذا خطکش خودش ترازوه. خطکش ترازوی خطه. این ترازوه که توی مغازه هست ترازوی جرمه. یه ترازوی هم ممکنه باشه نه از جنس خطکش باشه نه از جنس این ترازوهای کفه دار باشه، با اون جرم ستاره ها رو بسنجن. یه ترازوی هم هست که اصلا از جنس اینا نیست، اون ترازو علم منطقی که ترازوی سنجش استدلاله. وحی هم ترازوی سنجش شهوده. پس نه همه ترازو هم، ولی اینکه خصوصیات مستقیشون با هم دیگه فرق کنه. حالا با توجه به این معنای از روح معنا، روح معنای قول و کلام چیه؟ قول و کلام منتقل کننده یا آن چیزیست که در درون من است به شما. آنچه که از درون من به شما منتقل میشه به ای وسیلتن که منتقل بشه اون قوله. حالا میخواد این قول با صوت باشه، میخواد با اشاره باشه. پس این هم قوله. من به شما میگم یعنی علم آب میخوام، حالا آب نمیخوام ولی اشاره میکنم، این خودش میشه قول. از لحاظ ادبیاتی به این نمیگن قول، ولی از لحاظ معنای قرآنی اینم مصداق قول حساب میشه. ول قرآن ایزن یسمى المعانی الملقاة فی القلوب من الشیطان کلاما. لذا قرآن کریم به معانی که در قلب انسان از ناحیه شیطان القا میشه میگه کلام. شیطان نمیاد با من مکالمه صوتی برقرار کنه، من که صدایی نمیشنوم که. اصلا من در حالاتی که بهم عارض میشه کسی رو نمیبینم غیر از خودم، نه شخصی رو میبینم نه صدایی رو میشنوم از جنس صوت، ولی در درون خودم یه معنایی از معانی شرور را میابم. قرآن به این میگه کلام و قول. از شیطان حکایت میکنه که لآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام. اینا گوشای حیوانات رو میبریدن و داغ میزدن و اینا. شیطان میگه من به اینا امر میکنم که این کارو بکنه. خب این امر از کجاست؟ این در درون خودش این معنا رو میابه که این کارو بکنه. یک کمی اگه بخوام از این مفصل تر بگم که خیلی دقیق میشه، خیلی جالبه این مطلب. من برای خودم وقتی اینو از المیزان پیدا کردم خیلی جالب بود، چون توی روایات تفسیر چند تا مطلب داریم. مثلا داریم که اولین کسی که شراب ساخت شیطان بود، اولین کسی که عمل قبیح لواتو منتشر کرد در جامعه بشری شیطان بود. بعد داستانهاش هم نقل میکنن که شیطان درخت انگوری رو کاشت، بعد اون انگور رو گرفت و فشرده کرد و مقابل آفتاب گذاشت و این شد شراب. یا میگن که اولین کسی که سحر رو باب کرد شیطان بود. داستانش اینه، روایت این تو تفاسیر هم اومده، در المیزان هم هست، که وقتی سلیمان از دنیا رفت شیطان یک کتابی رو نوشت، روی جلد اون کتاب نوشت که این آن چیزی است که سلیمان با او به جن و انس حکومت میکرد. این کتاب رو زیر تخت سلیمان دفن کرد. بعد موقعی که ایشون از دنیا رفت، اومدن این به اشاره شیطان گفت یه چیزای اینجا مثلا باید پیدا بشه. خلاصه اینا گشتن این کتاب پیدا کردن، دیدن نوشته این اونی بود که سلیمان با اون به جن و انس حکومت میکرد. این کتاب رو برداشتن دست به دست گشت، شد کتاب سحر. علامه طباطبایی در ذیل این روایت آخری که گفتم فرموده که چون شیطان در تمامی شرور یه نحوه آمریتی داره، معنی این روایت این نیست که شیطان خودش نوشته، بلکه یه کسی به اشاره و القاء شیطان این کارو کرده، منتها روایت میگه شیطان این کارو کرد. ببین شما میگی که مثلا حاج همت سردار خیبر، فاتح خیبر، حاج همت که خیبر رو فتح نکرده که در عملیات خیبر کرد. حاج همت فرمانده سپاه بوده، عده زیادی به همراه ایشون این کار کردن، ولی شما از باب مجاز در اسناد میگی ایشون فاتح خیبره. این مجاز در اسناده، چون فرمانده این عملیات بوده. اینجا هم چون شیطان فرمانده عملیات بوده، روایت میگه شیطان شرابو فرستاده، شیطان اون عملو شایع کرده، شیطان سحر و شیوع داده. حتی روایت میگه شیطان نوشت، بعد روش اینطوری نوشت. علامه فرموده که این روایاتی که از این جنس هست، اینا هیچ کدوم معانیش نیست که شیطان مستقلا این کارو کرده، بلکه از طریق یه شخصی از اشخاص انسانی صورت گرفت، منتها به آمریت شیطان. حالا اینجا میفرماید که من بهشون امر میکنم که این کارو بکنن. اصلا قرار نیست شیطان این کارو بکنه. ببینید اصلا قرار نیست که اون کار انجام بشه. که یه موقع شما میگین که این پل باید ساخته بشه، حالا هر کی بسازه. شیطان که نمیگه باید شراب خورده بشه، اصلا برای شیطان شراب خوردن اهمیت نداره که بخواد خودش بره شرابو بسازه. برای شیطان فلان عمل قبیح اصلا موضوعیت نداره. شیطان براش شراب خوردن و قمار بازی کردن و نماز شب خوندن یکیه. لذا شیطان هدفش این نیست که این عمل در جامعه اتفاق بیفته تا شما اشکال کنین بگین خب خودش چرا انجام نمیده. شیطان هدفش اینه که من این کار رو انجام بدم. خب دلیلش همینه، برای اینکه اصلا قرار نیست شیطان این کار رو بکنه، اصلا قرار نیست اون کار انجام بشه، قرار این کار به دست بشر انجام بشه. بذار شیطان به دست بشر این کار رو میکنه، بشر قرار این کار رو بکنه، شیطان این کار بکنه که به بشر قطعی نیست. پس هدف شیطان اینه که من از راه گمراه بشم، حالا به هر طریقی که شد، میخواد از این طریق نماز شب باشه، خود از طریق شراب خوردن باشه. لذا از طریق شراب میاد، اگه دید راه نداره میره از طریق نماز شب میاد. همه که با شراب گمراه نمیشن. از طریق قمار میاد، بعد وقتی دید نشد از طریق قرض الحسن نمیاد. از اون طریق میاد، از اون یکی طریق میاد. لذا شیطان براش خود عمل اصلا موضوعیت نداره. میفرماید که کمثل شیطان از قال للانسان اکفر، شیطان به انسان میگه کافر شو. کی به من میگه کافر شو؟ ندای کفر رو من در سویدای دلم پیدا میکنم. و قال یوسوس فی صدور الناس، این تفسیرشه. اون تعبیر از روایت و علامه از اینجا آورده. شیطان کارش وسوسه در صدور ناسه، یعنی در سینه ها وسوسه میکنه. و قال یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول، به هم دیگه وحی میکنن، شیاطین به یکدیگر وحی میکنن. بعضی جا داریم که ان الشیاطین لا یوهون الی اولیاهم، میگه ابو حنیفه به مؤمن تا گفت به من وحی میشه، گفت تو قرآن هم تاییدت میکنه، ان الشیاطین لا یوهون الی اولیاهم. یه امام صادق از دنیا رفته بود، اومد مسخره کنه مؤمن تا، گفت امامت از دنیا رفت، گفت اما امام تو تا قیامت زنده است. البته تا قیامت نگو، گفت امامو که حیون الایوم الوقت المعلوم، همونی که قرآن میگه، یعنی تا اون وقت معلوم امام تو زنده است. یه نفر هم گفت به من وحی میشه، معمون فهمید این به خاطر فقر این کارو میکنه، گفت اینو ببریدش تو آشپزخونه. بعد چما گفت این پیغمبره رو بیارید ببینم هنوزم ادعای، گفتش که چطوره، گفت روزی دو بار جبرئیل نازل میشه میگه از اینجا تکون نخور. تو آشپزخونه سلطنتی. یه نفرم ادعای خدایی میکرد، گفتم آقا دست بردار، فلانی هم دیروز ادعای پیغمبری میکرده، گفت اون دروغ میگه، اونو من نفرستادم. این خدا بود دیگه، اون پیغمبر. قال ایزن حکایتن ان ابلیس ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم، خدا به شما وعده حق میده، من به شما وعده باطل میده. از شیطان یعدکم الفقر، وعده چی میده؟ وعده فقر. همه ما نگران فقریم، چون همه ما نگران آینده ایم دیگه، چی میشه؟ همش این سوال تو ذهن ماست، بعد عید چی میشه؟ کاش این عید نبود، از سه ما قبل از عید دادم یاد بعد عیده، بعد عید چی میشه؟ ترافیکش که یه طرف، گرونیش یه طرف، بعد همش این فکره از همه بدتر، بعد عید چی میشه؟ هیچی هم نمیشه بعدشو. فکرش که آدم میکشه. این وعده شیطانه، کار شیطانه، از شیطان یعدکم الفقر. حالا الان یه مطلبیشون میگه واقعا نورانیه. و یأمرکم بالفحشاء، به شما وعده فقر میده، فقر یعنی این که بی پول میشه، همش نگران آینده، چی میشه در آینده. و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم، یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، ان شاء الله حکمت بده به همه. و من الواضح ان هاذهی هی الخواطر الوارده علی القلوب، اینایی که قرآن کریم نگونه، اینا همه خاطراتی که در دل میگذره، در دل آدم همش نگران آینده است، این ترس از آینده، همین وعده به فقر، ترس از چی؟ آینده است، از این که نکنه چنین بشه چنان بشه. و سمیت بالامر، حالا قرآن کریم به این کلمات که در دل انسان غلیان میکنه میگه امر، قول، وسوسه، وحی، وعده. شیطان امر میکنه، سخن میگه، وسوسه میکنه، وحی میکنه، وعده میده، همه اینا میشه قول و کلام. و جمیعها قولون و کلامون لم تخرج عن شق فم، شق فم یعنی این دهان که باز میشه، شکافته شدن، باز شدن دهان، هیچ کدوم از اینا با از باز شدن دهان نیست، شیطان اصلا دهان به این معنا نداره. ولا تحریک لسان، از حرکت زبان و باز شدن دهان نیست. و من هنا یعلم انما تشتمل علیه الآیه، اصلا شیطان از روبرو با کسی حرف نمیزنه، یعنی در صحنه حاضر کسی مشاهدهش نمیکنه، مگر یک افرادی خاص یا یه صحنه های خاص، تو خوبی و بدی هم نیست، همه دو جوره شیطان رو میبینن، هم خوبش هم بدش، هم در خواب هم در بیداری. شیطان جن غالب نداره، ولی اونایی که دیدنش به اشکال مختلف دیدن، بعضی به شکل میمون دیدنش، بعضی به شکل بز دیدنش، ولی خیلی ترسناکه قیافش، هولناکه، چهره هولناکی داره. اینا همه شرحش همون با اون فرمایش که علامه طباطبایی فرمود همه تفسیر میشه. می فرماید که و من هنا یعلم، از اینجا فهمیده میشه که انما تشتمل علیه الآیه الاخیره، این آیه آخری که خوندیم ولی از روش ساده گذشتیم، من وعده تعالی بالمغفرت و الفضل قبال وعد شیطان هو کلام الملکی فی قبال الوسوسه من الشیطان. این کلام ملکیه. یه بار دیگه آیه رو ببینیم. از شیطان یعد و کمل فقر. خب چی صدای شیطانیه؟ ترس از آینده صدای شیطانیه. و یعمر و کم بالفحشا. پس امر به فحشا صدای چیه؟ شیطانی. والله یعد و کم مغفرتن منه. آقا خدا دیگه شما رو نمی آمرزه. شیطانی و رحمانی. تو دیگه چی میگی که دیروز فلان کار رو انجام دادی؟ این رحمانی یا شیطانی؟ یه حرفایی شیطان با آدم میزنه. حالا من یه خلافی دیروز کردم. میاد میگه تو دیگه چی میگی؟ تو هم تو قرآن میخونی؟ تو میخوای مفاتی؟ دست به مفاتی نزن. تو دیگه المیزان رو بر ندار. این همه شیطانی. چون خدا وعده به مغفرت میده. والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. این دعای ما دیگه مستجاب نمیشه. این شیطانی. میشه خدا مثلا این دعا رو مستجاب یعنی میشه نمیشه دیگه اصلا این دعا رو. حالا دعاش مثلا چی 10 میلیون پول میخواد. خدا میگه تو بساطش 10 میلیون پیدا نمیشه. نمیشه خدا این دعا رو مستجاب کنه. من رفته بودم حرم امام رضا، گفتم امام رضا این دفعه من اومدم که پول بگیرم. به خودم فکر کردم گفتم که ما که تایید دلمون همیشه پول میخوایم، بذار یه دفعه بریم یه بار مردونه بگیم این دفعه برای پول میمونیم، دفعه دیگه برای عرفان و معرفت و اینا میمونیم. بعد یکی از این بچهای دماوند جمعه اومده بود اونجا، به بچه‌ها گفتم این همونه که تو داستانم تعریف کردم، شخصش اینه. اومد گفتش که آقا رحیمی، گفتم بله، گفت یه پیرمرد اومده یقه منو گرفته، گفته سید من میخوام به تو پول بدم. گفتم آقا من پول نمیخوام. گفته من باید به تو پول بدم. میگه از دستش فرار کردم. گفتم بیا اینجا اشتباه شده. اونم چلا حرام. گفتم امروز این اسمش محمد کیمیاست، من محمد حسین رحیمی ام، اونی که پول خواسته من همین نیست. ولی پیام داره دیگه. چرا به من اومده میگه؟ چرا اومده به اون گفته؟ پیامش اینه که امام رضا میخواد بگه ما اگر بخوایم پول بدیم اینجوریه. والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. والله ملاحظه فهمید خیلی عمیقه آیه. این بیانی که ایشون نیش قلم زد و رفت. والله واسع علیم. سوال، پیام الهی غیر شیطانی چیه؟ یعتل حکمت من یشا. کلمات حکیمانه است. خدا حکمت میده. پس اگه یه ندایی در قلب ایجاد میشه که این ندا با خودش یک دانش حکیمانه داره، این ندای الهیه. بله ندای شیطانی. اگر یه صدایی در قلب هست که با خودش یه حکمتی رو به انسان آموزش میده، آموزش حکمت صدای الهیه. من یه جایی داشتم رد میشدم یه جمله دیدم اینقدر لذت بردم از این جمله، مست شدم ازش. چون ما در معرض سوال و جواب و ارتباط زیاد با مردم هستیم، خیلی میفهمیم معنی این جمله. از امیرالمومنین، رب سوال جوابه سکوت. چه بسیار سوالی که جوابش سکوته. مثل سوالی که این روزا میپرسن، خیلی سوال جواب سکوت. آقا به کی رأی میده؟ آقا به کی رأی میده؟ گفتم به تو چه؟ خب من به کی رأی میدم؟ گفتم به من چه؟ اگه خودم یکی پیدا کنم که بهش رأی بدم، کلا باید بزنم آقا بیا بارتون هم به دوش بگیرم. به من چه برکی باید رأی؟ من خودم هم نمیشناسم، چه برسه دیگران؟ 40 ساله دارم زور میزنم خودم بشناسم، هنوز نشناختم. یا مثلا میری خونه میگه نهار خوردی؟ من چه سوالی میپرسی؟ خب نهار خوردی؟ بیچاره باید بگه بله خوردم. یه بزرگواری به من زنگ زد، گفت همسرم به من دروغ گفته، چیکار کنم؟ گفتم دروغ خیلی خطرناکه، از اون خطاهای خطرناکه، ولی حالا حواشیشو بگو تا من ببینم که حواشیش چیه. گفت چی؟ اینا با داییشون مشکل داشتن، با داییشون مشکل دارن، داییشون هم آشنای ماست. بعد مثلا دایی بیمار شده، ما خانواده‌ام می‌خواستن برن دیدن اون داییه، بعد بهشون گفتم که شما دیدن دایید رفتی؟ گفته آره. بعد معلوم شده نرفته. حالا من چیکار کنم؟ نمی چی برو طلاق بگیر دیگه. چیکار کنی؟ گفتم که اولا هم به ایشون بگو که بعضی از خطاها از انسان اصلا نوعاً باید در زندگی از خطاهای همدیگه باید چشم‌پوشی کنه و بگذره. اما یه خطاهایی هست که این خطاها اساس زندگی رو از بین میبره. یکی از این خطاها دروغه. اگر اعتماد تو زندگی از بین بره، پایه زندگی سست میشه. خواهش میکنم دفعه دیگه این کارو نکن. این مال ایشون، اینو بهش اینجوری بگو. اما شما از خواهش میکنم ازت ازش سوالی نپرس که اونو به دروغگویی بندازی. آقا تو چیکار دارید میگی دیدن دایی رفتی؟ بگو میای بریم دایی تو ببینی؟ تا اونم بگه نه. چرا یه چیزی میگی که طرف وادارش کنی به دروغگویی؟ شاید اون هزار تا مشکل داشته باشه در پاسخ دادن به شما. شما یه سوالی نکن که طرف مجبور بشه توی یه شرایط مخمصه دروغ بگه. این مشاوره دادن های خانوادگی ما مطلب مشاوره. لذا علامه فرمود که خدای تعالی این آیه میگه از اینجا فهمیده میشه که از این آیه اخیر که وعده خدای تعالی با مغفرت و فضل همراهه. علامت پیام الهی مغفرت و فضله. هر صدایی که توش ناامیدیه شیطانیه، هر صدایی که توش تنگی و سختیه شیطانیه. حالا الان اون جمله نورانیشو میگم، آخر سر میرسه الانشونش. در قبال وعده شیطان وعده ملکیه، در قبال وسوسه شیطان خدای تعالی در قبال وسوسه میگه حکمت. پس معلومه کلامی که با حکمت همراه الهیه. و یجعل لکم نورا تمشون به، از این حکمت به نور تعبیر میکنه. میگه خدا به شما یه نوری میده که با این نور خط مشی زندگیتون رو پیدا میکنی. چی نوره؟ نهج البلاغه رو باز کن تا ببینی چی نوره. تا ببینی نوران تمشونه به یعنی چی. اونو که گفتم استور ذهابک و ذهبک و مذهبک، اون اونش. اینم که رب کلام گفتم دیگه، که به من گفت میخوام برم قوم و اینا. اونم که میگه رب کلام جواب و سکوت. شما نهج البلاغه رو باز کن تا بفهمی که حکمت یعنی چی. میگه که میفرماید که اعلمو انه لا فقر بعد القرآن، بعد از قرآن احدی فقیر نیست. ولا غنا قبله، بدون قرآن احدی غنی نیست. یعنی سر تا پای این کلام حکمت. فیه ربیع القلوب، قرآن بهار دل هاست. ینابیع العلم، چشمه های علم. انه ینادی مناد یوم القیامه علی کل حارس. یعنی منادی در قیامت ندا میده که کل حارس مبتلن فی حرسه و عاقبت عمله. هر کسی هر جای کار کرده عملش باطل. الا حرست القرآن، الا کسایی که در این زمین قرآن کشت کرد. اینا همش حکمت و نوره. شما میخوای قرآن رو بشناسی، کلمات امیرالمومنین مراجعه کن. حالا میخوای دنیا رو بشناسی، باز به کلمات امیرالمومنین مراجعه. میخوای رسول الله بشناسی، باز به کلمات امیرالمومنین مراجعه. خواهی انبیاء رو بشناسی، به کلمات امیرالمومنین مراجعه. یعنی با قرآن سر و کار داشته باشه. یعنی همون کاری که خود اهل بیت کردن. یعنی اهل بیت همه کلماتشون تو زمین قرآن. یعنی چی؟ یعنی این ملاحظه فرما. آخر خطبه 176 میگه توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال آدمی که به خودش مشغول باشه. این میوه از کدوم درخت اومده بیرون؟ از کدوم آیه قرآن اومده بیرون؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. یا علیکم انفسکم قرآن گفته، امیرالمومنین از این علیکم انفسکم 100 تا فرع بیرون آورد. مراجعه کنیم به نهج البلاغه، فروعات این درخت رو ببینید. قرآن یک کلمه گفته، گفته علیکم انفسکم، خودتون رو داشته باشین. امیرالمومنین فرموده توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال اونی که مشغول عیوب خودشه. و لازمه بیته، ملازم خانه خودشه. ملازم خانه خودشه، نه این که تو خونش بیرون نمیاد، یعنی کاری به کار مردم نداره. و اکل قوته، روزی خودشو میخوره. و بکا علا خطیته، به خطای خودش گریه میکنه. و ناس منه فی راحتن، مردم از دستش راحتن، خودش و هو منه فی شغل مشغول خودشه و مردم از دستش راحتن. همه این کلمات نورانی که داره روش زندگی به انسان یاد میده، این کلمات همشون از زمینه این آیه بیرون اومد. علیکم انفسکم. میفرماید که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. شما ملاحظه فرما، یه آدمی مثل بنده که خودش دیگه این کتابا رو فوت آب شده، 15 جلسه راجع به دعا حرف زده، حالا یه دعایی کرد این دعا مستجاب نشده، الان قلبش متزلزل شده، هی هم به خودش میگه اون کلمه جواب سوال من دارم که، ولی جواب سوال من آروم نمیکنه. یه ولی خدا یه کلمه میگه دعا نمیکنی مستجاب نمیشه فلان، شما در قلبت آرامش رو میابی. کی این آرامش رو میذاره تو قلب؟ بحث دعای المیزان. خب این که من حفظم دیگه است، هرچی به خودم میگم آرام نمیشه قلبم. میفهمد هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، اونی که سکینه و آرامشو میذاره تو قلوب مؤمنین اون خداست. لیزداد و ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض، سپاه آسمان و زمین از آن خداست. جنود السماوات والارض، چقدر انسانو آرام میکنه. لله جنود السماوات والارض، سپاه آسمان و زمین از آن خداست. فقط مر بیانها فی الکلام علی السکینه فی ذیل، قبلا در سکینه بحث شد، فی سکینه من ربکم، یا در ذیل این آیه که فمن یرد الله ان یهدیهو، کسی رو که خدای اراده میکنه هدایتش کنه، یشرح صدره للاسلام، سینه‌شو برای دریافت اسلام باز میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی کلماتو میشنوه میپذیره، این میشه شرح صدر. خدا رو شکر ما نسبت به کلمات ائمه اینطوریم. یعنی ما وقتی یه آیه جمله میشنویم که رب سوال جواب و سکوت، این در اعماق جان ما میشینه. خب کی اینو میشانه؟ فهمت کار منه. من وقتی که اراده هدایت کنم شرح صد میدم، یعنی سینه باز میشه، شما میپذیری، لذت میبری از این کلام. وقتی تو نهج البلاغه میخونی ربیع القلوب، قرآن بهار قلب هاست، یه جمله داره خیلی عجیبه در همونجا، ما للقلب جلاء غیره، قلب هیچ جلایی غیر قرآن نداره. یعنی مشکل قلب رینه دیگه، کلا بل ران علی قلوب ماکان و یکسان، قلب ها چرک گرفته. کی این چرک رو پاک میکنه؟ فرمت لا جلاء للقلوب غیره، غیر قرآن نمیتونه این قلب رو پاک کنه. این حرف هم از خود قرآن گرفته، چون قرآن میگه فبه ای حدیثن بعده و یؤمنون، شما بعد از قرآن به چی ایمان میاری؟ معلومه که دیگه هیچ دارویی برای دوای درد انسان غیر از قرآن نیست. اگر بود قرآن این جمله رو نمیگفت. امیرالمومنین از همین خاک میوه بیرون آورده، میگه لیس للقلوب جلاء غیره، قلب غیر قرآن جلایی نداره، هیچ چیز قلب جلا نمیده جز قرآن. اینجا میفرماید که کسی رو که خدا نمیخواد هدایتش کنه، یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. کم ساعت 4 و نیمه پر حرفی هم بد دردی. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون وقد سم الوسوسه رجسا. در جای دیگه میگه رجس و شیطان، وسوسه رو میگه رجس. اینجا میفرماید کسی که خدا نمیخواد هدایتش کنه، رجس در قلبش قرار میده، یعنی شیطان میاد وسوسش میکنه. پس رجس و وسوسه یه چیز. فمن جمیع ذالک، از همه اینا که گفتیم، یظهر ان الشیاطین والملائکه یکلمون الانسان، فهمیده میشه که شیاطین و ملائکه با انسان حرف میزنن، به القاء المعانی فی قلبه، با القاء معانی در قلب انسان. پس اون روایت و بسیاری روایت دیگه که میگه انسان دوتا گوش داره، از یه گوش شیطان داره فتنه گری میکنه، از یه گوش ملائکه دارن الهام میکنن، معنی اون روایت هم فهمیده میشه. اون گوش این گوش سر نیست، قلب انسان. و هنا قسم آخر من تکلیم، یه نوع تکلیم دیگه هم هست که مختص به خدای تعالی است و اون تکلیم اینه، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. خداوند دو جور با بشر حرف میزنه، یکی از طریق وحی، یکی از پشت پرده. فسماه تکلیما و و قسم او اسم این نوع مکالمه رو خدای تعالی تکلیم گذاشته، به دو قسم تقسیم کرده، وحی و هو الذی لا حجاب فیه بینه و بین العبد المکلم. وحی اونیه که بین شنونده و بین خدای تعالی حجابی نیست. و الی تکلیم من وراء حجاب، و یه تکلیمی که از پشت حجابه. هذه اقسام من الکلام لله سبحانه و للملائکه و للشیاطین. در امیرالمومنین در نهج البلاغه در یکی از نورانی ترین عبارات‌های نهج البلاغه فرموده که گروهی هستند که ناجاهم الله فی فکرهم، خدا با اینا در افکارشون مناجات میکنه. پس ظهور و تبلور یک فکر اسمش مناجات الهیه. میفرماید که اما کلام الله سبحانه بالوحی، اگر مکالمه خدا از جنس وحی باشه، فهو متمیزون و متعینون به ذاته، وحی ذاتن با کلام شیطان قاطی نمیشه. اصلا هیچ شباهتی به کلام شیطانی نداره، از جنس کلام شیطان نیست، هیچ وجه شباهتی بینشون نیست که با کلام شیطانی اشتباه بشه. فان الله سبحانه الغى التقابل بینه و بین التکلیم من وراء حجاب، خداوند بین وحی و بین کلام از ورای حجاب مقابله گذاشته. ببین وقتی میگه وحی و سخن گفتن از پشت حجاب، از این یکی تقسیم شما چی میفهمید؟ میفهمید که وحی چیه؟ سخن گفتن بدون حجابه که اون وریشو میگه. در تقسیم همیشه اون قسم دوم قسم اولو تعریف میکنه دیگه. وقتی میگه وحی این قسم اول، سخن گفتن از پشت پرده این قسم دوم. از این تقسیم در تقسیم باید بین اقسام بین مقسم ها تباین وجود داشته باشه دیگه. اگه این وحی هم سخن گفتن از پشت پرده باشه دیگه تقسیم معنی نداره که. اگر این سخن گفتن از پشت پرده است، پس اون سخن گفتن بی پرده است. وقتی بی پرده سخن گفت دیگه شک و شبهه‌ای در کار نیست، با کلام شیطان اشتباه نمیشه. مثل مثلا سخن گفتنش با جناب موسی در طور. لذا فهو تکلیم حیث لا حجاب بین الانسان و بین ربه، وحی از اون جنس کلمات سخن گفتنی که بین الله و بین عبد هیچ حجابی نیست. و من المحال ان یقع هناک لفظون، محاله که اینجا اشتباه رخ بده. و هو ظاهر، اما غیر وحی که از ورای حجابه احتیاج به تسدید و تایید الهی داره. اما کلام الملکی و شیطانی، اینجا اون کلام نورانی علامه است، این قسمت خیلی قسمت مهمیه. اما جناب ملا صدر هم یه بحث مفصل راجع به این داره، ولی این عبارت علامه مثل جمع‌بندی همه فرمایشات ملا صدر و فرمایشات خودش. یعنی شما اگه بخوای کل بحث امروز رو جمع‌بندی کنی میشه این عبارت. میفهمد کلام ملکی و شیطانی آیاتی که در عبارت گذشته گذشت در تمییز بین این دوتا کافی است. چه فرقی بینشونه؟ فان الخاطر الملکی یصاحب انشراح الصدر، خاطر ملکی برای انسان انشراح صدر میاره، سینه انسان باز میشه، آدم آرامش خاطر پیدا میکنه. و ید او ال المغفرت و الفضل، به مغفرت و فضل دعوت میکنه. و ینتهی بالاخرت الى ما یطابق دین الله المبین فی کتابه و سنت نبی. جنبندی اینه که به دین خدا، به آنچه که خدا در کتابش و دینش گفته منتهی میشه. اما الخاطر و شیطانی یلازم و تضییق از صدر، خاطره شیطانی تنگی سینه میاره. در تفسیر البیان فرموده العلامت الوحیده، تنها علامت بین صدای شیطانی و صدای رحمانی اینه که صدای شیطانی اضطراب میاره، صدای رحمانی آرامش میاره. این تنها علامتش. با زبان کاری نداریم ها، میگه بله من فلان کاری میکنم آرامش پیدا میکنم. زبان خب یه چیزی داری میگه، ولی عملا واقعا در درون جانش هم آرامش میاره. و خاطره شیطانی تنگی سینه و شح نفس، بسته شدن و بخل نفس. و ید او الى متابعت الهوا، تبعیت از هوا. و یعد الفقر، وعده به فقر. و یعمر بالفحشا، امر به فحشا میاره. و بالاخره، خیلی این بالاخرهش مهمه، من اصلا نگفتم چیه، این خیلی مهمه. و بالاخره ینتهی الى ما لا یطابق الکتاب و سنه. بالاخره این دوتا بالاخره ها چی گفت؟ میخوام یه ملاک، یه فرمول ساده تر بگم، دین خدا هر چی کتاب و سنت گفته انجام بدین این ملکیه، هر چی گفته انجام ندید شیطانیه. و سلام. شما نمیتونی دریافت کنی خاطراتو، در درون قلبت ملاک نیست، چشمت که دیگه ملاکه، برو ببین گفته چی بخور چی نخور. اونی که گفته بخور الهیه، اونی که گفته نخور شیطانیه، اونی که گفته ببین الهیه، اونی که گفته نبین شیطانیه. این ساده ساده سادهش که همه میفهمن. یه کمی اگر قلب صفا پیدا بکنه اون قبلیش هم میفهمه، یه کمی اگر انسان تمرین کنه ملاک پیدا کنه اونم میفهمه قبلی رو، یعنی قلبش میشه ملاک. خیلی ساده است. ببین شما این خیلی شایعه تو جامعه ما. شما یه خطایی میکنی، من اینو بارها اشخاص دیدم که اینجوری شده، به خیلی ها گفتم اینو چون دیدم مصداقا شد، خصوصا اونایی که پاکن. یه خطایی میکنه ناامید میشه از رحمت خدا. بهش گفتم آقا جان شیطان آخرین کاری که میخواد بکنه اینه که تو رو ناامید کنه از رحمت خدا. تو همون قدم اول از رحمت خدا ناامید میشی. مثل که مثلا تو مسابقه کشتی یه امتیاز بده بعد خودشو ضربه فنی کنه. یه امتیاز زدی خب هنوز کشتی تموم نشده. یا مثلا تو مسابقه 90 دقیقه فوتبال یه گل بخوره بعد دیگه بگشن که خودشون به خودشون گل بزنن. چه کسی این کار 90 دقیقه دیگه مونده، هنوز 80 سال از عمرت مونده. شیطان در قدم آخر، آخرین قدم میخواد انسان از رحمت خدا ناامید کنه. این برادر از همون اولین قدم از رحمت خدا ناامید میشه. خب این شیطانیه. بله وقت این میشه ملاک، قلب میشه ملاک. قلب دیگه خطا نمی کنه. اضطراب و آرامش دیگه یه حسه که خطا نمی کنه. حس ششم نیست، حس وجدانیه. شما الان خودت میدونی اینجا نشستی اضطراب داری آرامی، این که دیگه چیز مشخصیه دیگه. الان شما نسبت به زندگی فرداتون آرامی یا اضطراب داری؟ فردا عید قرار قیمت ها گرون بشه، شما آرامی یا استراب داری؟ به جان شما گربه ها از ما موحد داره. یه دونه گربه دیدی عید ناراحت بشه قشن قدم میزنه سرش نجوش بالا میگه راحت میرن میان. گوشت شده کیلو 24,000 تومان قشن این گربه ها رو بزاره چاختر میشه. نه گوشت تنشون میریزه، نه قیمت خونه میره بالا، نه ازدواجشون مختل میشه، بچه هم به دنیا میارن، نه فکر بیمارستان، نه از اینه مرس غیر انتفاعی دارن، هیچی مشکلی ندارن. ما به اندازه گربه و موحد نیستیم. رسول خدا فرموده یبن آدم، فرموده جبرئیل در روح من نفس فی روعی، در عالم رویا جبرئیل به من القا کرد که هیچ کس از دنیا نمیره الا اینکه روزیشو تمام و کمال دریافت میکنه. پس یبن آدم اجمل فت طلب، خیلی خودتو نکش، اجمال در طلب داشته باش. اجمال در معنیش بیکاری نیست، انجام وظیفه است. قبلا راجع به رزق گفتیم، آیون خیلی خوششون میاد از این روایت. یه اجمال در میره دیگه کار نمیکنه، برو کار میکن مگو چیز کار. انجام وظیفه است. همینطوره دیگه، ما الان دنبال این هستیم که انجام وظیفه را انجام وظیفه رو بده کنیم. حالا شما ببین، میخوای روانشناسی انسان رو به دست بیاری مراجعه کنی به دعاها. شما یه دعا پیدا کن که آدم رو ناامید میکنه، جهنم رو توصیف میکنه به ایه بچه انکان، که اگر انسان متوجه این توصیفات بشه گوشت تنش آب میشه. ولی از اون طرف بعد از توصیف جهنم میگه خدایا ان اخذتنی به جرمی، اگه یقه منو بگیر بگی تو مجرمی، اخذتو که به عفوک، منم یقه تو رو میگیرم میگم تو هم عفوی. و این اخستنی به زنوبی، اگه تو من بگی تو گناهکاری، اخستو که به مغفرتک، منم به تو میگم تو مغفرت داری. شما یه دعا پیدا کن که آدم ناامید کنه. دعاها روانشناسی انسانه، جواب سوال شما دینشناسیه. اگر انسان دینشناس بشه جواب سوالشو پیدا میکنه. انسان یا باید خودش دینشناس باشه یا باید دستش تو دست یه دینشناس باشه. آدم باید یا خودش پزشک باشه یا دستش تو دست یه پزشک باشه. البته به قول امیرالمومنین وا حسرتا ذهب المتذکرون و بقی الناسون اول متناسون، اونا که اهل تذکر بودن رفتن، اونا که فراموشکارن یا خودشون به فراموشی میزنن باقی موندن. حالا که روزگار اینجوریه خدا که نمرده، قرآن هم زنده است. شما مراجعه کن به کلمات اهل بیت، راه نجات در کلمات اینها، علم هدایت در کلمات اینها مثل نورافکن داره نورافشانی میکنه. و امیرالمومنین داره میگه، میگه هیچ جلایی قلب غیر قرآن نداره. کجا شما داری میری؟ شما هر سوالی داری بپرس، میگه قلبم مرده است، میگه ربیع قلوب قرآنه، به قرآن مراجعه کن. یکی واسه من یه پیام داده بود که یه عالم کامل میخوام، گفتم من سراغ ندارم، اینشون ناراحت شد که آقا حالا ما چیکار باید بکنیم اگه عالم کامل نیست، امام زمانمون هم که نیست. من براش نوشتم علیس الله به کافن ابدا، فکر کنم گرفت چون دیگه پیام نداد. علیس الله شما دنبال کی میگردی؟ کسی پیدا نمیشه. علیس الله به کافن ابدا، خدا برای بندش کافی نیست. مستاد به چه کار آدم میه؟ همون کسی که آقای قاضی رو درست کرده اون هنوزم زنده است. پیغمبر کی درست کرده؟ استاد پیغمبر کی بوده؟ اصلا مگه پیغمبر از دنیا رفته؟ پیغمبر خدا همین الان زنده است با همه قدرتی که اون روز داشته، الان هم هست کنار من و شماست. خدا هم بهش دستور داده، بهش گفته اما سائله فلا تنه، پیامبر تو حق نداری سائل رو رد کنی. پیامبرم مطیع امر خداست. اما سائله فلا تنه، پیامبر سائل رو رد نکن، شما سائل پیامبری. یا رسول الله انا سائلوک. شوخی هم با پیغمبر بکنی، اگه میتونی ما رو رد کن. مطیع امر خداست، نمیتونه رد کنه. همینطوره. همین ملاک ایشون فهمید، ببین سینه تنگ میشه یا انشراح صدر پیدا میکنه. خود قلب ملاکه دیگه. ایشون در تفسیر البیان فرموده العلامت الوحیده. حالا شما اگه خواستین یقین پیدا بکنی، یه چیز دیگه هم بعدش فرمود که اون یقین آوره، فرمود ببین با کتاب و سنت تطابق داره یا نداره. اگه با کتاب و سنت تطابق داشت شیطانی نیست، اگه نداشت شیطانی. فضل در قبال فقره، اونجا احساس فقر میکنی، اینجا احساس فضل و زیادی و انعام میکنی. یه تتمه هم آخر بحث فرمود ثم ان الانبیا و من یتلوهم، انبیا و مشابهان انبیا ربما تیسر لهم مشاهدت الملک و شیطان و معرفت هما. گاهی وقتا مشاهده شیطان و ملک و معرفتشون براشون آسانه، همونطوری که در داستان آدم و ابراهیم و لوط آمده. فاقنا ذالک عن استعمال الممیز، دیگه ممیز نمیخواد که بفهمه این شیطانه یا ملک. جناب ابراهیم خود شیطانو میدید دیگه، دیگه لازم نبود که اصلا ببینه که این شیطانی ملکیه، لذا سنگو برداشت پرتاب کرد به شیطان. ما بعد سنگو برداریم پرت کنیم بالا، خودمون جوری زیرش وایس. اما مع عدم المشاهده فلا بد من استعماله. اینا بر شیطانو تو خواب دید ریششو بلند کرده بود، گفتش که بیدین ریشتو بلند کردی که مردم رو گول بزنی. ریش شیطان گرفت یه سیلی زد تو گوشش، بعد با صدای سیلی بیدار شد، دید ریش خودشو گرفته داره خودشو میزنه، فهمید خودشه. بعضی هم خدا اینطوری هدایت میکنه. اما مع عدم المشاهده، اگر شیطان مشاهده نکرد، فلا بد من استعمال ای کسائر المؤمنین، باید یه ممیزی بیاد براش مثل سایر مؤمنین، همونطور که برای جناب زکریا ممیز من. و ینتهی بالاخرت الا تمییز الوحی، نهایت نهایتش وحیه. اون چیزی که شیطانی رو از ملکی آشکار میکنه وحیه، لذا مشاهدات هم قابل اعتنا نیست. زکریا آیه از خدا درخواست میکنه، میگه ما از زکریا که بالاتر نیستیم که. میگه خواب دیدم. خواب کیلوی چنده؟ شهود کرده. بعضی تو بیداری هم میبینن، نه اینا اصلا ارزشی نداره، باید با وحی منطبق بشه. لذا اونی که شهود میکنه یا باید دستش تو دست یه عالم باشه، چک کنه شهودشو با عالم، بگه این شهود من مطابق کتاب و سنت هست یا نیست، یا باید خودش با کتاب و سنت آشنا باشه. اگر با کتاب و سنت آشنا نبود نمیتونه حکم کنه. کتاب و سنت ملاک به دست انسان میده، قاعده به آدم یاد میده. یه سلسله روایات راجع به داستان زکریا و مریم هست که دیگه اینا چون مطالب اصلش گفته شده نکته خاصی نداره. یه دسته روایات هم راجع به مکالمات ملکی و شیطانی هست که اینا هم چون توضیحات ویژه‌ای نداره دیگه ما از این قسمت می‌گذریم. رسیدیم به داستان عیسی. داستان یحیی بود، حالا داستان عیسی شروع میشه از آیات 42 تا آیات 60. ان شاء الله بر جلسه آینده. اللهم صل علی محمد.